پرده آخر.
اثر نمایشی آنگاه معنا می گیرد و برای مخاطب بهتر قابل درک می شود که توسط مخاطبی تیزبین و نکته سنج به نام منتقد دیده و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نظریات منتقدین می تواند در ارتقای سطح کیفی آثار نیز کمک شایانی کند. امروز و در برنامه پرده آخر به منتقد و جامعه منتقدین و تأثیرات اونها در ارتقای فعالیت‌های نمایشی خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید. بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم تا به نمایندگی از طیف وسیعی از همکارانم از شبکه رادیویی گفتگو بتونیم دقایقی رو در خدمت شما عزیزان باشیم و انشاءالله بتونیم که راهگشا باشیم و برنامه خوبی رو تقدیم شما خوبان بکنیم. قبل هر چیز باید به عرضتون برسونم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده‌های خودتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. امیدوارم که بپسندید و در خدمتتون باشیم. همینطور که عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما پیرامون نقد و منتقدین هست که انشالله برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. اجازه میخوام که عزیزانی که داخل استودیو هستند و خدمت شما معرفی کنم. سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر، خبرنگار و کارشناس هنری، جناب آقای میثم فراهانی، کارشناس برنامه، و همچنین سرکار خانم فارا کساییان و فاطمه فوادیان که امروز مهمانان ما هستند و در خواندن نمایشنامه به ما کمک خواهند کرد.
گرمای چای صورت هم را نوازش میکنه، مثل نوازشه گرم دسته مادر بزرگ توی بچگی وقتی بعد هر زمین خوردن بهش پناه میبردیم. لیوان رو محکم تر بین دستام میگیرم. برف آهسته میباره و به رنگ خاکستری خیابونا گرد سفید میپاشه. مردم با عجله به سمت مقصدی نامعلوم در حرکتن، انگار دارن تو اولین روزای زمستون از دست ننه سرما فرار میکنن. ای آقا، ننه سرما آمده، قدم رنجه کرده، با مهربونی در رو براش باز کنید. رو صندلی سرد و نمزده کنار خیابون میشینم. آسمون مثل چایی من تیر است، اما چراغ‌ها خیابون رو نورانی کردن. بین این تکاپوی آدم ها به خیابون که نگاه میکنم، میبینم انگار نگفته های زیادی برای شنیدن داره. هر کدوم این آدم ها با هر مبدا و مقصدی کوله باری از امید و آرزو تو دلاشون دارن. امید به رسیدن، به شدن، به وصال. انگار دل تو سینه آدم ها مخزن امیده. یکم اونورتر نرسیده به چهارا یه نفر داره یواشتر میره تا مبادا لیز بخوره. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اونم امید داره به رسیدن، حالا یکی دیرتر یکی زودتر. به نظر من زمستون فصل عجیبیه مثلا اونجا که روی برف ها لیز میخوری و به زمین میفتی، یه دست مهربون هست که برای کمک به طرفت دراز بشه، یه ماشین هست که وسط بارش برف و بارون برات وایسه، یکی هست که به فکر لباس گرم بچه های فقیر باشه. انگار تو زمستون آدم ها همدلتر میشن، درست مثل ناامیدی های زندگی که همیشه خدایی هست اون بالا که به فکرت باشه و یه جوری به یه راهی امیدت رو به زندگی برگردونه و نذاره چراغ دلت خاموش بشه. زمستون با درختای اوریان، مرواریدهای سفید و با شاخه ها بدون برگ قشنگ ترین فصل خداست. چایم رو سر می کشم. گرمای لطیفش عمق وجودم رو گرم می کنه و به سمت خونه راه می افتم. به امید زمستونی گرم، سفید پوش، زیبا و پر از امید و شادی. برفنو، برفنو، سلام، سلام، بنشین، خوش نشسته ای بر بام.
بله، خیلی زیبا بود متن زیبای خانم نازنین مهراد با نام زمستون که خیلی زیبا و به زیبایی توسط سرکار خانم فاطمه فادیان قرائت شد. متشکرم، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه، مخصوصا که در روزهای فصل سفید و زیبای زمستان هستیم. امیدوارم که این فصل هم فصل خوبی باشه برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نمیدونم ارتباط ما برقرار شده با مهمان ارجمندمون که بتونیم صحبت داشته باشیم. فکر میکنم هنوز ارتباط برقرار نشده. با توجه به اینکه امروز بحث ما آقای فرهانی در رابطه با نقش منتقد و منتقدین هست، خود حضرت عالی ممانی کارشناس هنر و همچنین سرکار خانم زکیه سیف که خودشون هم دیگه مدرس دانشگاه هستند و فوق لیسانس این داشتر دارن، هر دو وارد بحث بشید و بفرمایید که چقدر نقش قائل هستید برای منتقد، چون اصولا هنرمندان بعضی وقتا ما دیدیم که جبهه میگیرن وقتی اسم منتقد میاد.
بله خانم سیف بفرمایید. زنده باشید. ببینید حقیقتا این حرفی که شما میزنید درست و اشتباس، درست بلد. از بابت اینکه درست میاد و این اتفاق داره میفته، اشتباس از این بابت که نباید این طور باشه و واقعا اگر هنرمندان ما، کارگردان ها، بازیگرها، نویسندگان ما جایگاه نقد و منتقد رو به درستی اگر درک بکنن و باش ارتباط برقرار بکنن، قطعا خیلی بیشتر ازش بهره میگیرن. ما یه دوره بین دوستانمون وقتی صحبت می‌کردیم میگفتیم آقا یه کاری رو دارید اجرا می‌خواید ببرید، قبل از اینکه به اجرا برسه توی تمرین‌ها بگید یکی از دوستاتون که خیلی باهاتون خوب نیست، رابطه خوبی نداره، بیاد کارتون رو ببینه.
دوستش نمیشه که
دشمنش. یکی از دشمناتون بیاد کار
زاویه دارن.
آره. بیاد کارتون رو ببینه. چرا؟ وقتی اون کارو می‌بینه و ایراداتی که به کار میره اتفاقا میتونه به کار شما خیلی کمک بکنه. چون خیلی ریزبینانه داره از شما ایراد می‌خواد بگیره اتفاقا. حالا منتقد نه اینکه بخواد بیاد ایراد بگیره، شاید هیچ دعویه‌ای هم با شما نداشته باشه، اما چون نگاه نقادانه داره و از دیدگاه فنی و حالا حرفه‌ای داره به کار نگاه میکنه، ایرادات کار شما رو خیلی بهتر میتونه درک بکنه، در بیاره، یه جور استخراج بکنه از کار. و اگر من بتونم ارتباط خوبی با انتقادهایی که میشه با منتقد با منتقدین داشته باشم، اون موقع میتونم به کمک برای کمک بکنم برای بهتر شدن کار خودم.
درست.
من نوعی رو عرض میکنم اما متاسفانه این جایگاه نقد و جایگاه انتقاد خیلی توی کشور ما بهش پرداخته نمیشه. شاید اگه از یک تئاتری امروز بپرسیم که آقا برای نقد تئاتر چه اتفاقی باید بیفته، چه پروسه‌ای باید بشه، شاید ندونیم اصلا که آقا واقعا آیا نقد در تئاتر داره به صورت حرفه‌ای اتفاق میفته. آیا
بسیار عالی، ممنونم که خوب گفتی، چون یه منتقد الان پشت خط تلفن، اگه بعد میگفتیم اون وقت کارت با کرام الکاتبین بود. مهمان ارجمندی پشت خط برنامه ما هستند که همکار ما هستند، سالها دارن کار میکنن تو زمینه‌های مختلف، تحلیل‌های زیبایی رو ما در نشریات مختلف از ایشون دیدیم و به صورت کاملا علمی کار میکنن. جناب آقای رضا اورنگ عزیز، درود بر شما آقای اورنگ.
سلام جناب پیوان، مدت صدات شما رو نشنیده بودم، خیلی خوشحالم که دوباره صدای شما رو میشنوم.
افتخاریه برای
سلام خدمت مهمان شما، همکارانتون و شنوندگان گرامی در خدمت هستم.
سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای اورنگ، اول از همه این که یک نقد هنری، حالا ما بحثمون اینجا به طور اخص تئاتر و نمایش است، دارای واجد چه شرایط و چه ویژگی هایی باید باشه؟ یعنی چه چارچوب، حالا اون چیزی که شاید غربی ها تحت عنوان استراکچر ازش نام میبرند، چه ساختمانی باید داشته باشه، چه چارچوبی باید داشته باشه تا اسم نقد روش بذاریم؟
چون یک اصطلاحی دارید اسم بوته نقد. بله. یعنی در بوته نقد گذاشته شد.
بله.
کار بوته نقد نه که سره رو از ناسره جدا بکنه.
درسته؟
یعنی نقد به این معنی نیست که شما یک کار رو دائم بکوبید.
درسته.
یا ازش تعریف کنی. نقد نه که شما محاسن و معایب با یک کار رو منصفانه
احصا بکنی.
شما وقتی که یک نمایش میبینی، نمایش از عناصر مختلف تشکیل شده دیگه.
دقیقا.
در رایه صحنه دارن، خود متن نمایشنامه هست، کارگردانی هست، بازیگری هست. اول باید به متن نمایشنامه پرداخت، به خود داستان.
بله.
خود داستان چه محاسن معایبی داره، بعد سراغ صحنه و بازیگری و کارگردانی. اگر همه اینا دارای ویژگی های خاص باشه و همه چیز سر جای خودش باشه، ما میگیم اون نمایش نمایش موفقی بوده، این کارگردان کارگردان موفقی بوده. ببینید در کنار این ما یک نظر شخصی هست که سلیقه است.
بله.
من ممکنه یک تئاتر رو چارچوبش و ساختارش رو ببینم، خیلی هم خوب باشه، ولی به عنوان یک منتقد در انتها میتونم بنویسم این تئاتر خوبی بود، مخاطبم زیاد داشت، ولی از نظر من سلیقه ما خوب نبود.
یعنی باید این قید نظر منو حتما بیاری. درسته. تو بخشی که علمیه راجع به نظر من صحبت نمیکنم چون علمیه، ولی از جایی که نظر من میاد بحث سلیقه مطرح میشه. اینجا دقیقا نکته‌ایه که خیلی افراد دچار مشکل میشن و فکر میکنن که غرض‌ورزی‌های شخصی بعضن بعضی وقتا تو نقدها اتفاق میفته، به خاطر اینکه این قید به نظر من نمیاد. درست
میگی؟ بله. شما نگاه کن، از اول بعضی وقتا نقد نیست، شما از همون خط اول متوجه میشی که
خرج
به نفع کسی بنویسه یا بر علیهش بنویسه.
کاملا.
در صورتی که اینطوری نباید باشه. شما نقد من خودتون انجام بدید، نقد فنی منصفانه رو انجام بدید، بعد نظر خودتون هم بنویسید. نظر شما یعنی سلیقه آدم ها با هم فرق داره.
حالا یه بازی آقای اورنگ، سلیقه تو اون قلمه از اول نمیاد یه جورایی؟
همون ایراد داره دیگه. اگه سلیقه
بیاد ایراد داره، مثل گزارشگر میمونه که در لاولای صحبتاش بفهمه که طرفدار یه تیمی هست.
بله آفرین. یعنی خیلی از نقدا برای من میاد برای چاه، چه تو زمینه که تو زمینه مثلا سینما.
تو خط اول میخونی؟
بله. خط اول که میخوندم متوجه میشدم اونه که جهت داره بذاشتم کنار.
درسته.
میگفتم شما دارید بیانیه صادر میکنید، بعد از اول همه قضیه رو لو دادی.
درست بفهم.
خب حالا ما اعتماد دیگه به کسی دیگه نمیخواد. ولی خب نقد اگر منصفانه و فنی باشه و با قلم ساده باشه، طبیعتا هم مخاطب قبول میکنه، هم عوامل تئاتر.
بسیار عالی.
وقتی قرض ورزی پیش میاد و احساس میکنن عوامل نمایش که قرض ورزی ها جلو شبه میگیرن،
حتی اگر هر خوب بزنید، مثلا هر آدمی اینجوریه. اگر جهتدار صحبت بکنیم راجبش خورده میگیره. اینجا میخوام من یک جمله ای رو بگم و ربطش بدم به نقد. این جمله جمله قشنگی، من تازه یکی از دوستام شنیدم و دوست دارم با شما و تمام شنوندگان به اشتراک بذارم. میگه که اگر کسی میخواد نفر آخر کنکور بشود، باید علم و دانشش از کسی که نفر اول کنکور میشود بیشتر باشد. چرا؟ چون اگر شما همین جوری هم بزنی، ممکنه 4 تا سوال 10 تا سوالش رو درست بزنی. اگر واقعا میخوای نفر آخر باشی، باید جواب تمام سوال درست، جواب درست تمام سوالات را بدانی و آمدانه اشتباه بزنی تا نفر آخر بشوی. حالا ربطش به نقد چیه؟ منم اعتقاد دارم کسی که منتقده باید تمام زیر و زبرها رو بداند، علاوه بر این که تمام اجزای نمایش رو میدونه، علاوه بر این که ساختمان نمایشنامه رو میدونه، علاوه بر این که راجب دکور میدونه، راجب صحنه میدونه، تازه فرای اون باید جامعه شناسی هم بدونه، باید نمیدونم عرضم بخیر علم روزم داشته باشه، باید تاریخ و جغرافیا هم بدونه. بسیار وسیعه و به نظرم میرسه این باعث شده که شاید اون نقصان ها و اون کاستی ها رو ما در متن میبینیم. نمیدونم حالا نظر شما چیه.
یه مسئله هست، ما یک نقد داریم تو سینما. بله. تو ادبیات، تو هنر نقد معمولا به روزه.
بله.
یعنی نمایشنامه که روی صحنه میاد تا زمانی که مثلا یه ماه 45 روز دو ماه یا سه ماه روی که صحنه هست اون موقع باید نقد شکل بگیره.
کاملا.
یکی از ویژگی‌های نقد اینه که من به عنوان مخاطب نقد تئاتر رو بخونم که ترغیب بشم برم این نمایش رو ببینم یا نبینم.
اتفاقا همین سوال بعدی بود که چرا انقدر کم رنگه، کمتر ما می‌بینیم بیان بخونن تو سینما. شاید این اتفاق افتاده، میرن سایت‌ها، یا نمی‌خوایم نام ببریم، بین‌المللی می‌بینن چه امتیازی گرفته این فیلم. خب بس با توجه به اینکه حالا اونجا مردم هم هستن، منتقدین هم هستن، یا دو تا نقد هم میخونن ازش، ولی تو تئاتر کمتر من دیدم مراجعه کنم ببینن حالا نقده چیه، یا اصلا حالا لااقل بعدش نقده رو بخونن، چون هم همزمان هم بعدش میتونه خیلی کامل بکنه ذهنیت من مخاطب.
حالا ایراد این کارم میگم خودمونم بعد خودمونم نقد کنیم دیگه.
بسیار عالی و منصفانه.
ببینید چون مثلا تو نمایشنامه‌ای که مثلا تو برابی روی صحنه میره کنارش منتقدان دارید که حتی بعضیش از خود کارگردان تا نویسنده نمایش علاوه دانش بالاتر باشن.
بله.
برای این وقتی که نقد می‌نویسن راجع به یک نمایشنامه هم عوامل تاعت قبول میکنن و هم مخاطبان.
بله.
ترغیب میشن برن یا نه. این یک سری از نقدا الان تو سینما اتفاق افتاده. ببینید نقد به روز نیست. نقد برای این نیست که مخاطب آگاه بشه یا عوامل فیلم یا تئاتر بدون اینکه ایراد کارشون کجاست.
کاملا
به جاده خاکی میزنن. ببین شما وقتی میخواید نقد تئاتر بنویسید قرار نقد بنویسید، قرار نیست افاضه خودتون رو داشته باشی.
درست.
برید اصطلاحات خاص برداری بیاری که چی. ببین شما این اصطلاحاتی که میارید اگه برای تئاتریا میاری اونا خودشون میدونن، ولی اگه برای مخاطب داریم این مخاطب نمیدونه.
این خیلی مهمه. خیلی مهمه که نقد و اصلا اینم یه بحثیه، هی بحث داره تو بحث میاد. این که نقد و منتقد برای گروه هنری مینویسه یا برای مردم مینویسه؟
یعنی نقد برای مخاطب بیشتر دیگه،
ولی گروه هنری هم ازش برداشت میکنه دیگه.
بله برداشت باید متوجه شه. یعنی باید به زبانی بنویسه و نوعی نگاه بکنه که هر دو طرف اونو بپذیره.
هر کی برداشت خودش رو داشته باشه.
هر کس برداشت خودش بکنه. ببین شما میتونید راجع یک نمایشنامه تحلیل داشته باشید. راجع یک بازیگر یک نمایشنامه تحلیل داشته باشید. مال 50 سال 100 سال پیش هم باشه. برید کامل از زاویه مختلف ببینید، کتاب در بیارید.
کاملا.
ولی قرار نیست تو نقد اتفاق بیفته. شما تو نقدای مهم دنیا هم که ببینید توی روزنامه‌ها ستون دارن.
بله.
یعنی اصلا خیلی طولانی نیستن چون مخاطب حوصله اینو نداره.
مثل
که اینو بخونم میرم خود فیلمو ببینم. ببینم خود نمایشنامه رو میبینم.
کاملا.
این افاضه فضلا رو رد بذاریم کنار. من الان قبلا هم نوشتم، الان به دوستان میگم شما رو ما قبول داریم که آدم‌ها فریخته هستید. قبول داریم که سواد تئاتری دارید. ولی از شما می‌خوایم به زبانی بنویسید که همه فهم باشه.
درست.
ما هر جلسه نقدی که می‌بینی برگزار میشه مثلا راجع به همه چی صحبت میشه غیر از نمایشنامه.
شاید همینه که مردم استقبال نمی‌کنه. دو خط می‌خونه مینه هیچ متوجه نمیشه، میگه من بلش کن بس اول اصلا بگذریم.
نقد نیست که.
درست.
شما که مثلا نقدای متفاوت بخونید، یه منتقد از نوشتنشون، از خط و ربطی که میده، از بحثایی که میکنه خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد، ولی موضوع اینه که شما ساده بنویسید. ببینید شما اصلا یه کاری کردن که بعضی از مخاطبایی که میخوام بگم تئاتر میگن او تئاتر در این تئاتر اینطوریه. چرا؟ چون دو سه تا نقد خوندم خط اولش زندگی که دهت توی خط دهت اصطلاح اومده.
بله اگه دو تا نمایش مثلا حملت 4 ساعته هم دیده باشن که دیگه فبل مراد اصلا دیگه پاشونو نمیذارن تو سال.
هر همه زبان فاخر باید کلاس هم همینه میگن، میگن هر چی که اتفاق میفته توی خود نمایش و یا فیلم هست، خارج از اون نیست. چون اتفاقات توی فیلم هست باید بررسی بکنیم. حالا ممکنه یک روانشناس، یک پزشک، یک جامعه شناس بیاد این نمایشنامه رو از دیدگاه جامعه شناسی نگاه کنه کامل، یا دیدگاه روانشناسی نگاه کنه.
دیدگاه خاصه که برای مخاطبان خاصم هست.
آره. حالا اگه یه بحث جامعه شناسی هست که توی نقد میگنجه، خب این وظیفه من منتقده که یه اشاره هم به اون بکنم. من اشاره میکنم، یعنی به عنوان منتقد.
بله. بله.
فقط میتونم اشاره بکنم.
بلست.
این که شما نقد بنویسید ولی همه فهم نباشه، اینو نگید که مثلا مخاطب نمیفهمه. من معذرت میخوام، دوستای خودم معذرت میخوام. این نشون میده که ما متوجه قضیه نیستیم.
سپاسگزارم.
آره. این اتفاق میفته هم توی تئاتر مخاطب رو فراری میده.
متاسفانه آقای اورنگ لطفا با ما همراه باشیم، ما یه فاصله کوتاه موسیقایی میگیریم برمیگردیم در خدمتتون هستیم. خب شنوندگان ارجمند در خدمتتون هستیم با برنامه پرده آخر. عزیزانی که همینک به ما پیوستن درود عرض میکنیم خدمتشون. موضوع برنامه امروز پرده آخر پیرامون نقش نقد و منتقدین در ارتقای سطح کیفی آثار و همچنین ارتقای دانش مخاطبان هستش که صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنویم. خیلی هم خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162. مهمان ارجمندی که پشت خط برنامه ما هستن و با ایشون گپ و گفت داشتیم و ادامه خواهیم داد جناب آقای رضا اورنگ هستن که منتقدی هستن که سالها دارن تحلیل میکنن، تدریس میکنن در این زمینه و با قلمشون چه در زمینه سینما و چه در حوزه هنرهای نمایشی آشنا هستیم. آقای فرهانی شما سوالی فکر میکنم داشتید از جناب آقای اورنگ، بفرمایید در خدمتتون هستم.
جناب اورنگ، یک صحبتی که حالا ما در ابتدای برنامه هم داشتیم در رابطه با این هستش که چرا امروز اگر از یک تئاتری بپرسیم که روال نقد تو تئاتر کشور به چه صورتی هستش و چه جوری اتفاق میفته، شاید واقعا هیچ کسی هیچ پاسخی نداشته باشه. بگیم مثلا یک انجمنی وجود داره هر هفته تئاترهای در حال اجرا نقد میکنه، یک برنامه‌ای وجود داره به همین ترتیب، یک نشریه‌ای وجود داره، یک روزنامه‌ای وجود داره
که تئاتر مثلا نقد نمیشه،
اصلا بعضی تئاترها که نقد نمیشه. یعنی واقعا وقتی بپرسیم از یک کارگردان به خصوص از جوان‌ترها اگه بپرسیم که آقا مثلا سیستم نقد چه جوری، اصلا نمیدونن به چه شکلی داره اتفاق میفته،
اصلا نمیدونن کارشون نقد خواهد شد یا نمیشه، اصلا نمیاد.
یک روال مشخص و منظمی برای نقد توی حالا کارهایی که در حال اجرا هستش اتفاق نمیفته.
و دلیلش چیه؟ به الفرض مثال مثلا شما بیان بگید که ما کلیه کارهایی که در تئاتر شصالون اصلی میریم نقد میشود و در مثلا فلان نشریه چاپ میشه، چون خیلی وقت من خودم هم کار میکردم سرچ میکردم ببینم کجا نقد میشه، مثلا نمیدونستم.
بله
اینم حرف درستی است.
حالا پاسخ بدم.
بله لطف کنید خواهش.
ببینید یک سری از تئاتر هستن که متمولن، خب یا دوستانی دارن به اونها حالا یا پول میدن یا از این خواهش میکنم راجع به نمایش نقد بنویسن.
تئاترای هتلی تو هتل اجرا میدن.
من این سقف قبول ندارم، یعنی ایراد نداره من آقای پیوند شما و بقیه، یکی از دوستامون رفته مثلا یه نمایشی داشته یه نقد احترام بنویسی، ولی اونم باید منصفانه باشه.
دقیقاً
اونم باید منصفانه باشه. یعنی الان مثلا شما تئاتر شهر میری، سالن‌های دیگه هست، یک سری بلیط‌های خاص برای اهالی رسانه منتقدان داره.
بله.
وقتی میرید اونجا میبینی 50 تا منتقد منتظرن برن نمایش ببینن. ولی وقتی که میایید بیرون اصلا خروجی نمیبینی.
عجب.
خب اینا برای چی نمایش ببینن؟
کاملا.
اگه قرار راجع به نمایش مطلبی ننویسن، اگه قرار نقدی ننویسن، اصلا برای چی نمایش ببینن؟
دقیقاً درست میفهمید. من کاملا درسته، ولی خطر اونجاست فکر میکنم. ببخشید میونه کلامتون من اومدم. یک چیزی که حالا شنوندگان میدونن و شما خیلی درست میدونید، یادتونه که هنوزم هست رپورتاج آگهی ما داریم که این میرن یک خبری تهیه میکنن، شما فکر میکنی خبره ولی خبر رو میخونی کاملا اگر یک مقدار زیرک باشی متوجه میشی که این آگهیه. و الان هم شما میفرمایید که تو نقد هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی نقد آگهی، یعنی یه جوری نقد میکنن که شما ترغیب شی بری ببینی، یعنی شما یه متخصص کاملا متوجه میشی که داره جهتداری نقد رو میره.
کاملا مشخص دارم تو سینما هم هست. ببینید وقتی که میگیم بعضی از شما یادتونه که اصلا روزنامه طرق و طاعت اینا نمیرن، ولی اون روزنامه که ما بودیم میبنشتم که خودم مستقیما روشه
بله صفحه داشتید اصلا دیگر. شما تو اونجا چقدر خوب بود. بله
چون طاعت چیزه که من نصد بهش تعصب دارم،
درست
عاشق سینما هستم ولی به طاعت تعصب دارم.
بله.
یعنی از این خبرهایی که شما میدید بسه منم میومد بعد تنظیم میکنم فقط میتو خود خبر
یادمه با چه عشقی این کارو میکردی.
آره این کار انجام شد. الان من حرفا اینه، یعنی الان سراغ با تجربه نمیرم، سراغ پیشکسوتا نمیرم.
دلیلشی آخه چون بحث مالی هم که مندگان خدا پولی نمیگیرن که بگیم به خاطر پولشه،
پولی نیست. همینو میگم شما با بقیه خب بعضی موقع از دوستان احترام میذارم ببینین نمایش میبینین. الان به احترامشون اگه شد نقدم مینویسیم لازمه به خود نمایشنامه و به دوستان دیگه اگه نمایش خوبی بود این نمایش بعد من نمیتونم تبلیغ بکنم، حتی اگه دوستم باشه، حتی اگه فامیلم باشه، ولی اگه نمایش خوب باشه من میگم آقای پیوند، آقای فرهانی، این نمایش از من دیدم بد نیست، شما میرید میبینید، شما به چیزهای دیگه میگید. یعنی این بهترین نوع تبلیغه.
دقیقاً بله
برای کار هنریه که تبلیغ دهان به دهان. الان شما مثلا وقتی که میخواید الان ببینید خود خانه تئاتر میدونید که من جای عضو نیستم، نمیشم.
بله سوال هاست شما مستقل کار
میکنید. بله الان ببینید خانه تئاتر بعد این بحث مثلا منتقدا و رقاصانه ده ها نفر هستن.
بله چند تا انجمن داریم، یه انجمن منتقدان داریم. بله. یکی دیگه هم کانون منتقدان داریم.
بله زیاد داریم. خب
بله.
پس ما بنابراین بعد روزانه حداقل 20 تا نقد نمایش داشته باشیم.
دقیقاً یعنی همه نمایشی کارد بشن کاملا. خب. درست.
یا این آدما واقعا عشق تئاتر ندارن، تئاتر نیستن، همینطوری خودشون وارد این عرصه کردن، فقط میرن یا هستن و بنا به دلایلی نمینویسن.
شاید هم جایی نیست که چاپ بکنه. ها اینم هست.
حالا اینم هست. خب ببینیم بخشی که جذاب‌تر الان مثلا الان همه نشریه مثلا شاید یه نیم صفحه یا یک صفحه مثلا صفحه سینمایی یا هنری داشته باشه.
بله
بنابراین تا خبره سینما هست تئاتر کار
نمی‌کنه. آقای اورنگینو من هزار بار که حالا مبالغه است، ولی شاید بیش از 10 بار در همین از طریق همین تریبون عرض کردم. شما هم چون فهمیدید تعلق خاطر دارید، سینمایی هستید ولی تعلق خاطر به تئاتر دارین، شاید این از این نشأت میگیره که این عزیزانی که حالا تو سینما دارن فعالیت میکنن، بالاخص مسئولین ما، تئاتر رو یک جریان هنری میدونن که هر شب در شلوغ‌ترین سانس 200 نفر میره میبینه و تو 30 شب 6000 نفر میبینن، در حالی که یک سانس سینما رو هزاران نفر میرن میبینن. اگر دیدگاه این باشه خب معلومه داستان همینه، اما اگر دیدگاه این باشه که تئاتر ما قرار سیراب بکنه در آینده سینمای ما رو و عزیزانی که الان تو سینما دارن فعالیت میکنن پیشینه تئاتری داشتن که این چنین درخشانن، پس اگه تئاتر رو درشو ببندیم ما چند سال آینده اصلا سینما نخواهیم داشت. این دیدگاه دیدگاه درستی است.
ما همه چیز رو هم قاطی میکنیم.
بله.
یعنی مثلا وقتی که یه زمان رادیو گوش میدیم گفتم چون تلویزیون رادیو گوش ندیم.
بله.
روزنامه میخوندیم گفتم چون از اون فضای مجازی و وارش و اینترنت هست دیگه روزنامه نخونیم. این اشتباهه. هر کی سر جای خودشه.
کاملا.
همه جای دنیا میدونن که تئاتر مخاطبای خودشو داره. سینما مخاطبای خودشو داره. الان توی ایران سالها که ما مخاطب خاص تئاتر نداریم. مخاطب خاص تئاتر مثل عشق سینما میمونه. عشق فیلم نه، عشق سینما. یعنی باید بره تو سالن سینما. مخاطب خاص تئاتر ملزم میکرد خودشو بره تئاتر. یعنی هر نمایشنامه میومد میرفتم میدیدم. یکیش خود من. تا یک حدودی. بعد از زمانی که نمایشا ضعیف‌تر شدن خب کمپین تئاتر. یعنی علاوه بر اقتصادم مهم بود. میدونستن که فرزن 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر مخاطب خاص تئاتر دارن، یعنی هر نمایشی بیاد این 3000 نفر هستن، میتونستن تعریضی کنن، برنامه‌ریزی کنن. الان شما نیا کن این همه مدیر تو مرکز هنر نمایشی اومده، مدیر تو تئاتر شهر اومده، یک بار اومدن جلسه بذارن ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه با پیشکسوتا با منتقدان نظرشون بخوان ایراد تاعت ما چیه؟
بله عمل کرده خودشون بهبود پیدا میکنن،
شعار دادن ها، ولی بله. هیچ موقع نیادن چی کاری انجام دادن. یعنی وقتی من میخوام برم نمایش ببینم احترام میذارن، به هم بلیت میدن.
بله.
ولی این فایده نداره.
درست.
بعد جلسه بذارم این منتقدا فعلیشون تو دنیا، کل دنیا بهترین نظرها رو میدن. اصلا کاری میکنن از بحران ها خارج بشه، هم نمایشنامه هم سینما. ولی الان تو ایران چه اتفاقی نمیفته؟
ببین بحث نقد انقدر خوب و جای کار داره، ما اتفاقا امروز می‌خواستیم یه عزیز دیگه هم در خدمتشون باشیم توی بحث نقد، حالا از همکاران شما هستن آقای رضا آشفته، که من ترجیح میدم حالا تایید کننده محترمم میخوام که آقای آشفته رو امروز مزاحمشون نشیم، هفته آتی هم آقای آشفته هم حضرت عالی هر دو حضور داشته باشید.